أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این روایت مرحوم صدوق در عمالی آوردن که سید الشهدا علیه السلام فرمودن که از پدرم سوال شد ما ثبات الایمان یا ثبات الایمان. ثبات اسم آلت یعنی وسیله بقای ایمان. ثبات هم که خود به معنای استقرار و پایدار شدن ایمانه. سوال شد که مایه پایدار شدن ایمان چیه؟ حضرت فرمودن الورع. ورع یعنی شدت تقوا، یعنی انسان سعی کنه، تمام سعیشو بکنه که حریم الهی رو حفظ کنه، که اولش هم ترک محرماته، بعدم انجام واجباته، بعد وقت نوبت میرسه به ترک مکروهات و انجام مستحب. بعد سوال شد که ما زواله، عامل زوال ایمان چیه؟ حضرت فرمودن طمع. این که آدم طمع داشته باشه، یعنی طمع به غیر خدا، طمع به ما فی عید الناس، طمع به اون چی که تو این دنیا هست. خب بله، این مایه زوال ایمان میشه. مرحوم آخوند خب حرف افلاطون رو پذیرفتند که هر موجود جسمانی، هر نوع جسمانی یک فرد مجرد هم داره، علاوه بر افراد مادی که داره یه فردی هم داره مجرد، که اون فرد مجرد عقلی است. طبق اصطلاح فلسفی یعنی مجرد از ذاتن و فعلن، و خالق این انواع افراد مادی نوعه و مدبر اونهاست، یعنی مدیریتشون هم میکنه، بقایشون هم به این عقله، همونطوری که حدوثشون به اون عقله. آخوند گفتن که خود افلاطون اینا ادله‌ای برای این کار نیاوردن و همین که مشاهده میکردن برایشون کافی بوده، و به خصوص که این شهود یک چیز مشهوریه، یعنی همه کسانی که اهل شهودن خبر میدن از این شهود مشهود. اما شیخ اشراق دلیل اقامه کرده. دلیل اولش که در حقیقت عرض کردیم دو تا دلیله، این بود که این قوای نباتی متغیرن، متحولن، پس نمیتونن عامل این افعال عجیبی که در نبات مشاهده میشه و اشکال عجیب و الوان زیبا، نمیتونه عاملش قوای نباتی باشه. دوم این که اینا شعور ندارن، نمیتونن عامل باشن. حالا در مقام نقد این دلیل، یک نقد همونیست که جناب آقای قلعه هم اشاره فرمودن و اون اینه که یرد و علا مستدل بهی شیخ الاشراق، اولا ان الدلیل اخص من المدعا حیث ان المدعا هو وجود فرد عقلی لکل نوع مادی. مدعا اینه که هر نوعی از انواع جسمانی یه فرد مجرد داره، یه فرد عقلی داره. اما این دلیل فقط گفت نبات و حیوان، یعنی اونجایی که قوای نباتی وجود داره، که قوای نباتی در نبات وجود داره و در حیوان وجود. اما اونجایی که اصلا قوای نباتی نیست، خب این دلیل اونجا کارایی نداره. اردن عقلی لکل نوع مادی بینما الدلیل لو تم لدل على وجود مثل للنباتات والحيوانات. اما مگر موجودات جسمانی منحصرن به اینا؟ گفتن که فإن القوى الجسمانية كما صرحوا به إما أن يكون إما أن تكون فاعلة على نهج واحد او لا على نهج واحد. گفته بودیم قبلا قوای جسمانی یا یک نواخت عمل میکنن یا یک نواخت عمل نمیکنن. و على ای تقدیر اما ان تكون شاعرتن یا ادراک دارن او لا تکون شاعرت. و ما ف هناکه أربعة أقسام من القوى، أولاها ما تفعل على نهج واحد من غير شعور وتسمى الطبيعة. این تبایع هر جا هستن، یعنی جایی که نفس نیست، طبیعت هست، مثل این آب، مثل آتش، مثل طلا، مثل نقره، مثل عقیق. خب اینا آثار دارن، هر کدوم رنگی داره، شکلی داره، حجمی داره، مزه‌ای اگر قابل خوردن باشه داره و امثال اینها، بوی احیانا داره. خب اینا آثاریان مختلف. مشاهین میگفتن اینا معلول صورت نوعیه و قوای همون صورت نوعیه. حالا در صورت نوعیه دیگه قوا قائل نبودن، چون یه کار بیشتر نبود، میگفتن همش مربوط به خود. اما در بقیه یه قوا میگفتن علاوه بر اون صورت نوعیه که اسمش نفس نباتیه، یه چیز دیگه، یه چیزهای دیگه هم لازمه برای اینکه کارهای مختلفه. کارهای مختلف احتیاج داره به نیروهای فاعلی مختلف. خب شما فقط این قسمت نبات، یعنی اون سه قوه دیگر رو بررسی کردید، اما این قوهی که اسمش طبیعته اینو اصلا نیمدید، این که جزء قوای نباتی نیست. پس این دلیل شما نمیتونه مدعا رو اثبات کنه به طور کامل. بله فقط در نباتات اثبات. بفرمایید. ولی دیگه کارها کارهای بله، ولی خب حالا شما دارید تتمیم میکنید، خودشون اینطور استدلال نکردن، حد اکثرش اینه. و ثانیاً ان وجود عقل مجرد فاعل لهذه الآثار لا خلاف فی، اینکه یه عقل مجردی هست و اون خالق این موجود با همه آثارش، اون که محل نزاع نیست. برای اینکه چه شما قائل به عقول ارضیه باشید چه نباشید، بالاخره قائلیم، همه فلاسفه قائلن به اینکه یه موجود برتری هست که اون موجود برتر این موجود رو خلق کرده با تمام افعال و آثارش. اگه بنا بود همونطور که قبلا عرض کردیم این قوا خودشون فاعل به ذات باشن، خب بله استدلال شما درست، ولی خود مشایین هم میگن آقا یه موجود برتری هست که اون موجود برتر خود این قوا رو آفریده، خود اون صور نوعیه رو آفریده، آثارشون هم او آفریده. خب پس وجود عقل مجردی که فاعل این آثاره لا خلاف فی، انما الخلاف فی ان فی انه هل لکل نوع مادیین عقل مجرد او انه هناك عقل واحد فاعل لجميع الانواع الماديه بافعالها و آثارها. دعوا سر این نیست که آیا یک فاعل با شعوری هست یا نیست، تا شما بگید خب فاعل با شعور می‌خوایم. دعوا سر این نیست که یه فاعل ثابتی هست یا نیست، تا شما بگید یه فاعل ثابت می‌خوایم. شما دو تا دلیل آوردید، یکیش این بود که اینا چون متغیرن نمیتونن فاعل باشن، دلیل دومتون این بود که اینا چون شعور ندارن نمیتونن فاعل باشن. خب یعنی پس یه فاعل ثابت با شعور میخواییم، خب این که محل نزاع نیست، این که همه قبول دارن که یه فاعل ثابت با شعوری هست. شما بنا بود مثل افلاطونی رو اثبات کنید، مثل افلاطونی یعنی اثبات کنید که هر نوعی از جسم یه فرد مجرد داره، این کجای این دلیل اونو اثبات کرد؟ پس و دلیل پس وجود عقل مجرد فاعل لا خلاف فیه، انما الخلاف انه هل. و دلیلان المذکوران لو تما، اگه تمام باشن که حالا بعدن اشکال خواهیم کرد به اصلش، لو تما انما یثبتان وجوب وجود فاعل ثابت مدرک من دون ان ینهزا، این دو تا دلیل نمیتونن قیام بکنن به اثبات فرد مجرد عقلی
لکل نوع مادی. میگن یه فاعل مجرد هست، خب حالا اون فاعل مجرد همون عقل فعالی باشه که مشیای نام قائل. شما میگید نه، باید برای هر نوعی یکی جدا باشه. خب کجا این دلیل پرداخت به این مسئله؟ کجاش اثبات کرد که هر نوعی یک عقل مجرد جدا داره؟ اینکه تو این دلیل نیامد. این همین اشکالیه که حضرت علامه طباطبایی در نهایه فرمودن، فراج الفصل العشرین من المرحلة الثانية عشرة من نهاية الحكمة. فرمودن و فیه ان هذا الدلیل لو تم لدل على ان هذه الاعمال العجیبه و النظام الجاری فیها تنتهی الى جوهر عقلی ذی عل و اما قیامها بجوهر عقلی مباشر لا واسطه بینه و بین الجسم النباتی فلا. شما میخواید بگید فاعل مباشره؟ حالا این البته این اشکال ایشون یه چیز دیگه است، حالا ما همون اشکال خودمونو ایشون یه جهت دیگر هم دارن، میگن حالا تازه اثبات کردید یه چیز جدا هست، ولی از کجا که او مستقیم فاعله، فاعل مباشره، ما با براهین اثبات صورت نوعیه اثبات کردیم که اون نمیتونه فاعل مباشر باشه. چرا؟ برای اینکه نسبت مجرد به تمام موجودات علی سواه، پس باید تو خود موجود مادی یه مخصصی باشه که این موجود مادی یه خاصیتی داشته باشه که به اون نوعیتش درست میشه. اگه اون باشه میشه این نوع، با اون همون صورت نوعی. اگه صورت نوعیه باشه اون وقت میشه بگی تمام این افعال و آثار مباشرتاً مربوط به اون صورت نوعیه است و فاعل اون صورت نوعیه البته یک موجود مجرد. بله؟ بله درسته، درسته، ما اینو قاطی کردیم، حق با شما، حالا دوباره می نویسیم. و ثانیاً اینه، و ثالثاً، و ثالثاً وجود عقل مجرد لکل نوع لا یکفی لصدور هذه الافعال والآثار. چرا؟ به خاطر همین حرفی که علامه دارن فرمودن که بله فرمودن و اما قیامها به جوهر عقلی مباشر لا واسطه بینه و بین الجسم نباتی فلا. البته خود ایشون هر دو رو با هم آوردن. فمن الجائز، اون بعدش هم عرض ماست، اون موجب شده که ما، فمن الجائز ان ينسب ما نسبوه علاج هذا الجوهر العقلی الى صورت الجوهریت التي بها تتحقق نوعیت نو و فوقها العقل الفعال الذي هو آخر سلسله العقول الطولیه. چون دوتا نکردن ما خلط کردیم. حالا طوری نیست، میگیم سومیش اینه: وجود عقل مجردن لکل نوع لا یکفی لصدور هذه الافعال والآثار، فإن نسبت المجرد الى جمیع الاجسام علی السواء فلا بد لكل جسم من صورة نوعية تكون هي المبدأ لهذه الأفعال والآثار مباشرة و تکون تلک سوره به افعالها معلولتن لعقل مجردن یا هو عقل الفعال. اون حالا یه حرف دیگه است. ایشون همه ی فلسفهشون بر این اساس شکل گرفته که ماهیت تو خارج هست، جز کجا؟ جز در بحث اصالت بود. چرا شده دیگه؟ ببینید، خود ایشون آمدن بحث جواهر و اعراض رو مطرح کردن، در اونجا هم گفتن که آقا تمام آثاری که برای یک موجود جسمانی هست معلول چیه؟ صورت نوعی است. صورت نوعیه را با همون دلیلی که مشایخ میگن اثبات کردن. و حقیقتش اینه که اگر کسی بخواهد ماهیت رو بذاره کنار، اون وقت باید در فهم فلسفی رو هم ببنده. چرا؟ چون فقط میشه وجود دیگه، همه میشن وجود. در حالی که شما یک بخش از فلسفتون، یعنی جلد چهارم و پنجم اسفار، میخواد این وجودات رو از هم تفکیک کنه، بگی آقا وجودات تقسیم میشن به جواهر و اعراض. خب اگه جوهر و اعراض ماهیتن، ماهیت هم تو خارج نیست، پس بعد بساط اینا رو جمع کنید. همونطور که جناب استاد آیت الله جوادی مزعنن به این، معترفن به این که بله باید جمع کرد، اینا رو باید از تو فلسفه جمع کرد. اون وقت همون اشکالی میشه که یه وقت من خدمتتون عرض کردم، بر اساس این شما شناختتون درش بسته میشه. چرا؟ برای اینکه خودتون میفرمایید که شناخت اشیا به اینه که ماهیتشون را ما میفهمیم. بحث وجود ذهنی از خود ملا صدرا شروع شد. خب آقا وجود ذهنی این است که خود ماهیتش میاد تو ذهن. قبل از ملا صدرا میگفتن نه آقا مثالشه، یا همونی که مرحوم علامه ازش تعبیر میکنه به شبه، شبهشه. اما ملا صدرا اومد گفت خودش میاد. علامه طباطبایی هم خیلی تأکید دارن بر این در بحث وجود ذهنی. حضرت استادم همینطور آیت الله جوادی دامت برکاتو برمید، آقا وجود ذهنی اینه که خود شی رو بفهمی، خود ماهیتش بیاد. من خوب عرض کردم که ماهیت تو ذهنه. شما که در بحث اصالت وجود میگید ماهیت تو خارج نیست، خب پس ماهیت فقط جای ذهن، یعنی اون چه ما میفهمیم ما تو خارج نیست. و البته وجود تو خارج هست، وجودم شما میفرمایید قابل فهم نیست مگر به علم حضور. با علم حصولی نمیشه اونو شنا. خب پس معناش اینه که در علم حصولی باید بسته بشه، چون علم دیگه نمیمونه.
رابطه علی السبا میشه با همه.
بله دیگه شناخت حصولی اشیا به این بود که ماهیتشون بیاد و ماهیت هم که نیست که بیاد. خب پس ما قصده لم یق. ایشون جواب چی دادن؟ فرمودن که این کاستن از علم حصولی است و افزودن به علم حضوری. ما میگیم بله کاستنش درست. با این بیانتون شما علم حصولی رو از کار انداختید. اما دیگه افزودن به علم حضوری چجوری با این علم حضوری افزایش پیدا میکنه؟ علم حضوری راه خودشو داره، راهش هم درس و بحث و اینطور چیزا نیست. اون احتیاج داره به تهذیب و سیر و سلوک و این که آدم اون چشم باطنش باز بشه و بتونه شهود بکنه اشعار. خب بله اون یه معرفتیست خیلی بالاتر از این ادراک های حصولی، به خصوص که ما میگیم ادراک های حصولی مفاهیم حاکی هست و خود اشیا ماهیت اشیا نیست. بالاخره اشکال چهارم، بله ولی چطور میشه این نوع میشه این نوع؟ اگه شما یه چیزی که مبدع باشه در خود این نوع نداشته باشید، خب بله سوال این که این پس نوعها رو قبول دارید؟ این که این آب اون آتشه به وسیله صورت نوعیشه که این آب اون آتشه؟ بله ولی عقول مجرد اگر فقط اینجا دارید چی؟ جسم آب، اینجا هم دارید جسم آتش. اگه اینجا صورت نوعیه آبی نیست، اونجا هم صورت نوعیه آتشی نیست، خب چرا میگید که اون رب و نوع، رب و نوع آتش با چی تناسب داره؟ خب علامه همینو میگه. پس باید یه چیزی باشه که مباشرتاً فعل از او صادر میشه و اون چیه؟ صورت نوعیه که نوعیت نوع به اونه. بعد اختلاف میشه که حالا آیا برای هر صورت نوعیه یک فاعل مباشر مستقیم است یا فاعل همه یکیه؟ شما که اینو اثبات نکردید که، شما گفتید آقا این موجود به دلیل اینکه متغیره و بیشعوره نیاز داره به چی؟ به یه فاعل ثابت و شاعر. خب فاعل ثابت و شاعر عقل فعال هم ثابته هم شاعر. این بیانی که شما میفرمایید یه چیزی اضافه است. ببینید ما داریم اون دلیل رو نقد میکنیم، میگیم آقا اون دلیل میگه باید فاعل این آثار چی باشه؟ اون موجود مجرد باشه. میگیم آقا اگر یه فاعل مباشر تو خود این نباشه که اون صورت نوعیه است که نوعیت نوع به اونه، اصلا معنا نداره اون فرمایش شما. اگه این اصلش خودش آتش نیست، اون یکی آب نیست، یعنی اون صورت نوعیه اینجا نیست، وقت شما چطور میگید این افراد این نوع فاعلشون کیه؟
چرا؟ چرا ناچارید؟ برای اینکه از کجا این نو شده آب؟ این که فقط جسم همین اینجا شد جسم آب، صورت نوعیه‌ای نداره. میدونم عقل آبی داره اینو تدبیر میکنه، این که جسم آب با جسم آتش که فرق نکرده نسبت اون عقل خارجی، اون رب و نوعه به هر دوی اینا، به دلیل اینکه اینا چی دارن؟ چرا نمیتونه؟ این وقتی نمیتونه باشه که یکی آب باشه یکی چی؟ آتش. یعنی صورت نوعیه رو شما بهش قائل بشید، ولی اگه قائل نشدید میمونه چی؟ میمونه جسم آب دیگه، جسم آب و جسم آتش. اگه شما اون فاعل مباشری رو که مشیا قائل به نام صورت نوعیه، اونو ما قائل نشدید، کما اینکه شیخ اشراق قائل نمیشه، میگه اینا همه عرضن. میگیم خب شما از رب و نو که میگی نوعشو نداری که رب بشه داشته باشی، چون صورت نوعیه چیه؟ شما قائل نیستی، شما قائلی به اینی که اینم جسمه اونم جسمه اونم جسمه، ولی چی شد که این میسوزونه؟ چون رب نوعش چنین اقتضایی میکنه. خب میگیم چطور میشه اون یکی سرده؟ میگه چون رب نوعش چی شد؟ خب میگه اصلا نوعی نیست که، اینا دو تا هستن چی هم؟ فقط جسم. بله منتظر در صورت که انواعی شما تصویر بتونید بکنید. علامه میگه شما وقتی میتونید تصویر انواع بکنید که اون فاعل مباشر تو مادی رو بهش ملتزم بشید، ولی اگر اون فاعل مباشر مادی که اسمش صور نوعیه هست بهش قائل نشید، خب چطور میتونید بگید آقا اون رب این نوعه؟ اصلا نوعی نیست که. خب عقول انواع دارن، درست. خب نه، کدوم افراد؟ همه افراد یکسانن، همه افراد همه انواع هن. خب بله، ولی وقتی هست که اینجا نوعی داشته باشید. نوع به چی نوعه؟ نه خب این معناش اینه که همین که ما اینجا نوشتیم، شما میگید اینجا یه عقل رب و نو داریم، این آقا اینجا که فقط نو جسم داری، جنس داری، نو نداری، چطور میخوای رب و نو داشته باشی؟ خب ولی فردی که همه افراد مثل همان در این که نوع خاصی نیستن، چون اونی که باعث تنوع وجود نداره. اگر صورت نوعیه رو برش داری، نوعی نمیمونه تا رب نوعی براش تصویر بشه. علامه میگه شما که اومدی این افعال رو میخوای به اون فاعل مجرد نسبت بدی، اگه اینجا یک امر مادی که منشأ این آثار به نام صورت نوعیه قائل نشی، باید بگی تمام این اجسام یکسانن بی جهت اون فاعل مجرد به این عده اختصاص پیدا کرد. نه نه، یه فاعل مجرد که شما میگید به این مجموعه اختصاص داره، بگیم این مجموعه با اون بقیه مجموعه چه فرق داره؟ آها ببینید خیلی عالی میگید. یعنی چه؟ یعنی خودشون هیچ فرقی ندارن؟ آه نه، افراد هر نوع نه، افراد این نوع با نوع دیگه فرق ندارن. اینو بفرمایید. به واسطه فاعلش، یعنی فاعلشون فرق میکنه. خب بله، این مثل همینه که زیدون وسیع اون دارهو، خودش که وسیع نیست، پس خودشون فرق نمیکنه. زیدون جمیلون غلامهو،
یعنی خود زید که فرق نکرده که. نه چرا فرق دارن؟ اگر تحت تدبیره به این باشه که خود اینام فرق کنن، خب خیلی معقوله. اما اگه شما گفتید نه خودشون فرق نمیکنن، نه این به تبع نیست، این که شما میفرمایید به عرضه، یعنی فاعلا چون فرق میکنه میگیم اینا فرق میکنن. چیه؟ خب به تبع یعنی چی؟ یعنی نه نه خب همین، پس به ما هو رابط هیچ فرقی نداره. این که شما میفرمایید باز همون تأکید بر اینه که اینا بالاخره به تعبیر دیگه جناب شیخ اشراق انواع را مفروض گرفته، بعد خواسته برای انواع رب درست کنه، بگه این یه رب داره، این یه رب داره، یه رب. علامه میگه خب شما انواع از کجا میاری؟ اگر شما صورت نوعیه را به عنوان یک حقیقت اثبات نکرده باشی، که اثبات اونم جز از این راه نیست که این آثار مختلف یه مبدع مباشر تو خود جسم میخواد و نمیتونه به مجرد مافوق مستند باشه مباشرتن، اصلا از این راه اثبات میشه. خب اگه اینو نداشته باشی پس نوعی نداری، همه افراد میشه. منتها میگی آقا اعتباراً، این یه فصل فلسفی نیست، اینا رو به این واگذار کردن، مثل اینکه یه جمعیت زیادی هن، همه انسان هن، ولی هر 50 نفرشو به یه نفر واگذار میکنن برای اینکه اینا رو مثلا ورزش یاد بده، تمرین ورزشی بده، همهشون یکسان هن. این کار شما عین اونه، در حالی که این خلاف حرف شیخ اشراق و هدفش، چون این در حقیقت یه قرارداد اعتباریه. به جای این 50 نفر اول که دادن به استاد الف، 50 نفر دوم هم میدادن همین بود. در حالی که شیخ اشراق اینو نمیگه، شیخ اشراق میگه آقا برای هر نوعی ما یه ربی داریم. خب میگیم اصلا رب نوع فرضش، فرع این است که اول نوع رو داشته باشه. خب اینو ما میتونیم بگیم، ما راحت میگیم این آقا روز اول خدای متعال میبینه که این ماده با اینکه هم 4 تا صورته یا مثلا 100 و چند عنصر هر کدومش میتونه باشه اون ماده، ولیکن صور مختلف خلق میکنه، یعنی عنصرهای مختلف خلق میکنه، برای اینکه تا مختلف نباشه این عالم شکل نمیگیر. یعنی اون نظام احسن متوقفه بر اینه که همه اکسیژن نباشن، یا طبق قدیمی ها همه آب نباشن. قدیمی هم گفتن 4 تا عنصر، حالا میگن 100 و چند عنصر یا هرچی بیشتر، حالا مقداری که کشف کردن. هر چقدر کشف بشه معناش اینه که خدای متعال از روز اول به خاطر حکمتش و به خاطر اینکه میخواسته نظام احسن باشه باید این انواع مختلف رو میآفرید. ولی بالاخره نوع باشه شما میتونید بگید سور به حساب رب و نوع داره یا عقل فعال داره، اما اگر نوعی نبود شما بگید آقا نوعیتشون به همون رب و نوعشونه، فرمایش شما در حقیقت اینه.
شما از پایین به بالا خود اثبات کنید، از این که از بالا، یعنی ما نقل کلام باز میکنیم به همون اعطاء صورت دوباره.
بله ولی ما جوابش داریم، همین که عرض کردم. و رابعاً چرا یه وقتی اون موجودی حکیم و میخواد این ماده های رو که همه چی هن یکسان هن، مادهی در حقیقت وجود نداره که بخوان بهش صورت بدن. از اول چه کار میکنه؟ آره، چندین عنصر خلق میکنه.
اشکال به علامه بود که ایشون که میفهمن که این علت سوا میشه، ایشون تا صورت چجوری میخوان حل کنن از همون اول؟
اولش راه حل نداره. ایشون همه این اعطای صورت‌های حادث رو میتونن تبیین کنن. وقتی میرسه به اون روز اول که حالا اگه عالم ازلیه و یا حادثی است که ابتدا داره، فرق نمیکنه. اون اول که خلق میشه هیچ توجیهی نداره فلسفی طبق اصول آقایون. چرا؟ چون آقایون میگن اگر بخواهد اختلاف پیدا کنه باید در خودش، مثلا اختلاف خود موز، ما ماده ای نداریم، خود ماده با صورتش روز اول میخواد چی بشه؟ ایجاد بشه. حالا یه ماده خلق بشه با یه صورت، یا ماده یکی باشه و صورتهای مختلف داشته باشه، هر دوش میشه. منتها شما توجیهی برای تعدد نمیتونید داشته باشید مگر همین که بفرمایید که آقا فاعل مختار مصلحت کار رو در نظر میگیره و یه موجودی خلق میکنه که آبه، یکی خلق میکنه که آتشه، یکی خلق میکنه که هواست، یکی خلق میکنه که خاکه، و این چارتا میشن مصالح ساختمونی کل آدم بیشتر عنصرهای مختلفی که امروز. جز این راه دیگه نداره. اون اولش هیچ راه حلی نداره. آقایون وقتی میپردازن به این حدوث ها، حادث ها میپردازن. و اما اشکال چهارم اینه که انه افعال المذکوره اما حرکاتون او اعراضون. شما گفتید ما در گیاه یک ترکیبات عجیبی میبینیم، یک کارهای غریبی میبینیم. خب این کارهای غریب یعنی این بویی که میده، این رنگی که داره، یا این حرکتی که داره، هر کدومش باشه و این ماکان هر کدوم باشه یکون و موجودن به نفس وجود موضوع اها، موضوع هی به این وجود موضوعش موجوده. حرکت که وجودی نداره غیر از وجود متحرک. یعنی چه؟ یعنی شما میگید آقا یه وجود یا ممتده یا ممتد نیست، مثل نقطه است یا مثل خط. دیگه اینطور نیست که حرکتش یه چیزی باشه زمیمه به او. حرکت یک عارض تحلیلیه نه یک عارض خارجی. همه اعراض هم همینطورن، علا ما هو الحق، به نفس موجود موضوعهی، علا ما هو الحق من ان نفس فی وحدتها کل القوا. خود اون قوا عرضن به عین نفس موجودن و ان الجوهره و ان الارزه شأن من شؤون جوهر موجودون به عین وجوده. یعنی چی؟ یعنی شما آقا یه سیب رو در نظر میگیرید، این سیب رو میگید آقا یه حرکتی داره که روز به روز داره بزرگتر میشه، رنگی داره، مزه‌ای داره، شکلی داره، اینا همه چیزهای افعال عجیب و غریبه، احتیاج داره به یه موجود چی؟ شاعر. ما میگیم که مشائین یا اون فیلسوفی که میگه این صورت نوعی فاعل برای اعراضه، فاعل تحلیلی میگه، نه فاعلی که شما دنبالشی. شما دنبال مفیض الوجودی جناب شیخ اشراق، اون آقا دنبال مفیض الوجود نیست. اون میگه مفیض الوجود و قبول دارم که یه موجود مجردیه. اگه گفته قوا فاعلن، اگه گفته اینا معلولن، اون علیت و معلولیت، علیت و معلولیت چیه؟ تحلیلیه. وقتی موجودن به عین وجود موضوعش و واضحون انه اذا کانت تل افعال موجودتن به عین وجود صور و القوا لم تکن الیتو الا الیتن تحلیلیه. گفتیم حتی ابن سینا اینام نسبت به یک جمعی از اعراض اینو قائل بودن، گفتن آقا شکل موجود به عین وجود زی شکل، حجم موجود به عین وجود زی حجم. خب اینا همه همون افعالیه که شما مستند میخواید بکنید به اون رب و نو. اونا مستند میکردن به صورت نوعیه و قوا، ولی استناد اینها با اون استنادی که شما دنبالشید تفاوت داره. اونجا علیت تحلیلیه و لیس به صدد نفی الفاعل المفیض الذی هو علت خارجیه. اونا غیر اون علیتی که شما میگید یه چی علیت دیگری میگفتن. فکر میکردید جناب شیخ اشراق میگه نمیشه اونا باشن فاعل. میگه بابا اون فاعلی که اینا میگفتن با اون فاعلی که شما میگید تفاوت بسیار داره. فاعلی که شما میگید یعنی هستی بخش، فاعلی که اونا میگن یعنی اونی که با فعلش به وجود واحد موجوده، بلکه عقل میاد اون رو از اون فعل تفکیک میکنه، بعد میگه خب این دوتا معنا که به وجود واحد موجودن آیا هیچ رابطه تأثیر و تأثری بینشون هست یا نه؟ فیلسوف مشام میگه بله هست. فیلسوف مشام میگه آقا اون صورت نوعیه، اون قوه‌ای که مال این نفسه که صورت نوعیه هست، چون در اونجا نمیتونه این افعال رو به خود نفس نسبت بده، به قواش نسبت میده، ولی خود قوه رو با خود نفس و با خود این افعال رو به یه وجود واحد موجود میدونه. وقتی به وجود واحد موجود میدونه، پس شما فکر نکنین که اونا قوا رو میگفتن به جای اون چیزی که شما میخواهید بگید به عنوان یک فاعل ثابت با شعور. اون اصلا یه چیز دیگه بود، یه فاعلیت تحلیلی قائل بودن، در عین اینکه خب میبینیم عملا اون فاعلیت خارجی و افاضه وجود را هم قائل بودن. شما اومدید به اینا گیر دادید که اینا نمیتونه فاعل باشه. میگه بابا به اون معنا که اینا میگن فاعل، اون خیلی هم خوب میتونه باشه، چون فاعلی که اینا میگن فاعل تحلیلی میگن، ولی سب صدد نفی الفاعل المفیض الذی هو علتان خارجیه. حالا این بحث این دلیل اول که در حقیقت دو تا دلیل بود تمام میشه. انشاءالله فردا میریم سراغ دلیل دوم. حاصلش اینه که این دلیل نمیتونه اثبات کنه اون چیزی که آخوند دنبالشه. آخوند اثبات میخواد بکنه مثل افلاطونی رو، میگیم با اصول و مبانی خود آخوند نمیشه. خود آخوند میگه این اعراض شأن جوهرن و قوا به عین وجود نفس موجودن. النفس وحدتها کل القوا. الحمدلله.